اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، من سحر عظیمی با اتفاق همکارم قدیر مشرف سرویس خبری امشب را از استودیوی واشنگتن تقدیم شما میکنیم. اما نخست توجه شما را جلب میکنم به فشرده ای از اخبار جهان و منطقه از همکارم قدیر مشرف.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز، امیدوار هستم که جمعه خوش رسه پری کرده باشین. رئیس جمهور افغانستان میگوید که کشورهای منطقه و افغانستان با تهدید و مشکلات مشترک مواجهند. محمد اشرف غنی امروز جمعه در هفتمین نشست پروسه قلب آسیا در باکو پایتخت آذربایجان گفت برخی کشورها با استفاده از گروه های دهشت افغان اهداف سیاسیشان را دنبال میکنند. آقای غنی افزود درآمد اصلی طالبان از طریق قاچاق و تولید مواد مخدر است و باید به این معضل رسیدگی شود. رئیس جمهور غنی علاوه کرد که استراتژی جدید ایالات متحده در قبال افغانستان و آسیای جنوبی برای طالبان و حامیان آنان پیام می‌دهد که با جنگ به پیروزی نمی‌رسند. آقای غنی گفت که خواهان گفتگوهای صلح دولت با پاکستان می‌باشد. از سوی دیگر الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان در این نشست گفت کشورش آماده است تا تجربه خود را در موارد مختلف به ویژه ایجاد اصلاحات در سکتور امنیتی با افغانستان شریک سازد. این نشست پروسه قلب آسیا در باکو توسط افغانستان و آذربایجان مشترکاً گردانندگی می شد. قماندانی مرکزی ایالات متحده در سال 2006 میلادی تجهیزات را خریداری کرده است که از آن می باید در گذرگاه‌های سرحدی برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر، مواد کیمیایی و سایر اموال غیرقانونی استفاده می شد. سیگار سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان روز جمعه با نشر گزارش تازه نگاشته است که این تجهیزات که بین 59 میلیون تا 62.6 میلیون دلار ارزش دارد تنها در میدان هوایی کابل فعال گردیده و در سایر گذرگاه‌های سرحدی فعال نشده است. یافته‌های سیگار نشان می‌دهد که آن تجهیزات در اسرع وقت پس از آن که مربیان خارجی سرحدات را ترک کردند و تجهیزات را به حکومت افغانستان تسلیم دادند در بیرون کابل غیر فعال گردید، در حالی که اکثر مقامات افغان گفتند که شیوه استفاده از آن تجهیزات را آموختند. اما یک مقام افغان خاطر نشان کرد آنان هیچ گونه آموزشی برای استفاده و حل مشکلات جزئی آن تجهیزات ندیدند. مقامات ریاست مبارزه با مواد مخدر بامیان میگویند که ده ها معتاد توسط افراد ناشناس از ولایت فراه به بامیان انتقال یافتند. ریاست مبارزه با مواد مخدر بامیان انتقال معتادان را از آن ولایت غربی افغانستان به مناطق مرکزی تایید کرده گفتند که برخی از گروه ها اخیراً در این زمینه فعالیت میکنند. امروز اول ماه دسامبر روز جهانی مبارزه با بیماری ایدز است که آن عده افرادی که با استفاده از زرقیات به نشه می‌پردازند عاملین و مبتلایان اصلی بیماری ایدز پنداشته می‌شوند. در نتیجه حمله چهار گروه مسلح و انتحاری بر محوطه یک پانتون در شمال غرب پاکستان حداقل 9 نفر کشته و 35 تن دیگر زخمی شده است. دکتران و مسئولین شفاخانه گفتند که اکثر قربانیان حمله روز جمعه در پانتون زراعت شهر پشاور را محصلین تشکیل می‌دهند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
مقامات امنیتی پاکستان گفتند که پس از چندین ساعت درگیری مسلحانه همه حمله کنندگان کشته شدند. یک تن از محصلین میگوید که افراد نقاب پوش را دید که داخل لیلیه پاهنتون میگردیدند.
آنان با کلاشینکوف مسلح بودند. من دوباره به اتاقم دویدم و هم اتاقی هایم را بیدار کردم و گفتم که از لیلیه بیرون شویم. وضع بسیار خراب بود. تمام محصلین بیرون می‌دویدند و در حال فرار بودند.
تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله مرگبار را بر عهده گرفته است. تندروان این گروه ادعا کردند که پاهنتون زراعت پشاور با استخبارات نظامی پاکستان یا ISI در ارتباط بوده است. اما جنرال آصف غفور سخنگوی نظامی پاکستان به رسانه‌های محلی گفته است که حمله کنندگان با رهبری آن گروه در افغانستان در تماس بوده است.
اما وزارت دفاع افغانستان این اظهارات سخنگوی اردوی پاکستان را رد کرده حمله بر پانتون زراعت پشاور را تقبیح کرد. محمد رادمنش سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت که دهشت افغانان در آن سوی مرز پناهگاه دارند و پاکستان نباید برف بام خود را روی بام دیگران بیاندازد.
نظر ما این هست که تروریست است در هر جای که باشه و دایفشی هست که هم صاحب خود و هم کسایی که در بیرون از مرزهایشان هست و تعدیدات میکشانند. ولی لازم بی هست که پاکستان برف بام خود سر بام افغانستان نیندازه. میدانید که شوراهای تروریست ها محلات تجهیز و تنبیل توریست ها همه در آن طرف خط فضی دیورند است. بنابراین این کار توریستی را مازمه که نکویش میکنین، پاکستان هم بهتر این هست که لانه های توریستی را در داخل کشور خود از بین ببره و مسدود کنند، بعدا متوجه این باشند که وضعیت در کشورشان و کشور ما تغییر مثبت خواهد کرد. بنابراین توریست ها در آن طرف خط فضی دیورند هستند و هر جایی را که پلان میکنند از همان طرف پلان میکنند و بالاخره به دنیا، جامعه و منطقه اینها بدبختی را میارند.
روابط میان افغانستان و پاکستان در این اواخر به تیرگی کشیده شده و هر دو کشور همدیگر را به پناه دادن افراد مسلح مخالفشان متهم می‌نمایند. ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. زلزله به شدت 6.1 به مقیاس ریکتر 42 تن را در شهرک هجدک در جنوب شرق ایران مجروح ساخته است. رسانه‌های دولتی ایران روز جمعه گزارش دادند که بیشتر افراد حین تلاش برای یافتن سرپناه مجروح شدند. آن شهرک 3000 نفوس دارد و اکثر اوقات شاهد تکان‌های زلزله می‌باشد. ایران در ماه نوامبر زلزله به شدت 7 به مقیاس ریکتر را شاهد بود که 530 کشته و بیش از 9000 مجروح بر جا گذاشت. رهبر کاتولیک های جهان از پناهجویان روهنگیایی در بنگلادش به خاطر آن همه درد و رنجی که متحمل شدند خواهان بخشش شده خواستار پذیرفتن حقوق آنان شد. پاپ فرانسیس از بی‌تفاوتی جهان در برابر مشکلات روهنگیایی ها معذرت خواهی کرده و واژه روهنگیا را که در چند روز اخیر به شدت از تلفظ آن اجتناب میکرد در برابر گروهی از رهبران مسلمان، بودایی، هندو و مسیحی به زبان آورد. آقای فرانسیس روز جمعه دستان گروهی از روهنگیایی ها را که غرض اشتراک در مجلس از منطقه سرحدی میانمار به داکا آمده بودند به دست خود گرفت و به گفته های آنان گوش فرا داد. حکومت میانمار هر گونه خشونت علیه اقلیت مسلمان میانمار را رد کرده، گفته است که آنان علیه تنروانی که بر موازی نیروهای امنیتی میانمار حمله کرده اند عملیات انجام دادند. وزیر خارجه ایالات متحده از تلاش‌های چین در برابر آزمایش‌های تحریک‌آمیز میزایدی و اتمی کره شمالی استقبال کرد، اما گفت که بیجینگ با استفاده از احرام صادرات نفت به آن کشور می‌تواند اقدامات بیشتری در این زمینه اتخاذ کند. آقای تلرسن افزود که ایالات متحده حقیقتاً از آن کشور می‌خواهد صادرات نفت را به پیونگیان قطع نکرده بلکه محدود سازد. در حالی که رئیس جمهور ایالات متحده نیز روز پنجشنبه تلاش‌های دیپلماتیک چین را برای جلوگیری از برنامه سلاح کره شمالی رد کرده، آن را یک تلاش ناکام خواند. نمایندگان حکومت سوریه در نشست صلح ژنو نمایندگان مخالف حکومت اسد را تحت انتقاد قرار دادند که گفتند راه نهایی برای ختم جنگ سوریه کنارگیری بشار الاسد از قدرت میباشد. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
بشار جعفر رئیس هیئت مذاکره کننده سوریه روز جمعه گفت که گروه تحت رهبری وی روز شنبه ژنو را ترک می کند و این به دمشق ارتباط دارد که روی برگشت دوباره آن هیئت به مذاکره به روز سه‌شنبه تصمیم می گیرد یا خیر. از جانب دیگر یک گروه امدادرسان بین المللی می گوید که ماین ها و تجهیزات باقی مانده از جنگجویان گروه دولت اسلامی در شهر رقه سوریه تا هنوز هم یک منبع عمده آسیب رسانی در آن منطقه پنداشته می شود. شش هفته از ختم جنگ در شهر رقه می گذرد و دکتران بدون سرحد می گویند که 49 مجروح ناشی از انفجار را در 10 روز اخیر بستری کردند. دکتران بدون سرحد می گویند که به خاطر نبود ظرفیت پذیرش مجروحین و کمبود ادویه جان اکثر مجروحین آن رویدادها با مرگ مواجه می باشد.
و خبر آخرم این که شنونده های عزیز، قرعه کشی تیم های شامل در جام جهانی فوتبال 2018 روسیه تکمیل شد و اکنون گروه هایی که تیم ها به مسافه هم خواهند رفت تعیین شده است. برای همه شما روشن است که تیم ایتالیا و هالند نتانستند در دوره مقدماتی به جام جهانی فوتبال 2018 راه بیافند، اما در یکی از گروه ها تیم پرتغال به مسافه اسپانیا خواهد رفت. جزئیات بیشتر در این باره را از صفحات وبسایت دری صدای آمریکا هم خوانده میتونید. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، اخبار منطقه و جهان را شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من میزبان شما هستم. شورای تفاهم قندهار امروز در ولایت قندهار برگزار شد و همکارم رویا زمانی در مورد جزئیات بیشتر این گزارش همراه با عزیز الله پوپل ساعت قبل مصاحبه انجام داده که شما را به شنیدن این گزارش دعوت می کنم.
بله همکار عزیز، سلام به شما و به شنوندگان محترم. خدا کنه که صدای درست و صاف و عزیزه. ما در جریان امروز جزئیات موضوع تصدیق میکردیم، قرار بود که امروز امین نشست برگزار شوه اما برگزار نشد، بنابرای که خود استاد عطا محمد نور ولی بلخ و پسر ارشدی جنرال عبدالرشید دوست معاون اول رئیس جمهوری قرار بود که در این جلسه اشتراک کنند، بنابراین اینا اینجا حضور نداشتن و امین جلسه به تاخیر افتاد و در مقابل ایشی بازی اگه نشست خبری برگزار شد. در این نشست خبری معاون اول ولسی جرگه همایون همایون دیگه یک از اعضای دیگه ولسی جرگه مثلا ظاهر قدیر و دیگه کسایی جا صحبت کرد، سخنرانی کرد با مطبوعات و از حکومت انتقاد کردن که مانی آمدن استاد عطا محمد نور به قندهار شدن و اونا گفتن تقریبا در یک قسمت از گفتهای همایون همایون ای بود که به حکومت افغانستان 12 ساعت وقت ضرب الاجل داد که حتما باید استاد عطا محمد نور به قندهار بیاید و به از او اجازه داده شود تا به قندهار بیاید و در این نشست اشتراک کنند. و موضوع دومی ای بود که این نشست چرا در قندهار داده شد و هدفشان چی هستن. همایون و عبدالظاهر قدیر که دو تن از برگزار کنندگان این جلسه هستن، اونا گفتن که قندهار در طول تاریخ تاریخ ساز بودن و تصمیمی که به این منطقه گرفته میشه بلای کل افغانستان تاثیرگذار است. تقریبا در معاصر تاریخ افغانستان هم قندهار مثلا به این مسائل پیشگام بودن و تقریبا 77 نفر از اعضای پارلمان افغانستان در قندهار حضور یافته و این یک آغاز هستن که بعدا این به مشرقی میره، به لوی پکتیا میره و به مزار شریف و به هرات و دیگر نقاط افغانستان این جریان پیدا میکنه. و دومی که اینا گفتن که اینا هرگز نمیخوان که نظام تخریب کنن، اینا همیه نظام هستن و نظام اینا به وجود آورده و برای جمهور غنی کاملا اینا موقعی میتا خود عجزایت قدیر گفتن که در جریان انتخابات ریاست جمهوری یکی از حامیان بزرگی رای جمهور غنی بودن و گفتن که اینا کاملا به احترام داره که جمهور امی دوره قانونی خود پورا کنن و اینا کدام هدف دیگه نداشتن، فقط به خاطر تحقق واقعی اتحاد ملی، همبستگی ملی و همچنان یکی از مسائل دیگه بودن که مثلا اصلاحات باید وجود بیاید. و همایون معاون اول ولسی جرگه گفتن که در این دو سال آخر یک تعداد موضوعات پیش آمده که ثبات سیاسی افغانستان و ثبات اقتصادی افغانستان متضرر شدن و با مردم عام افغانستان گفتن که تشویش هستن و بنابر او تشویش و خلای مردم افغانستان به این تبتلا شدن که به خاطر تحقق واقعی وحدت ملی اینا با گوشه و کنار مختلف افغانستان سفرهای داشته باشن و همچون گرد همایی داشته باشن.
خب آقای پوپال، از جزئیات این کنفرانس خبری شما گفتین، در مورد نشست چی گزارش دارین که این نشست فردا برگزار میشه یا خیر یا بله؟
بله بله، همین موضوع بسیار مهم بودن و وقتی که پیشتر باستان گفتم که برگزار کنندگان این نشست بر حکومت 12 ساعت ضرب الاجل تعیین کرده که حتما باید بر عطا محمد نور ولی بلخ و همراهانشان اجازه داده شود تا در این نشست بزرگ اونا حضور داشته باشند.
خب شرطی برگزاری نشست حضور عطا محمد نور گفته شده؟
قرار است که فردا، البته به این کنفرانس مطبوعاتی گفته شد که فردا حتما این جلسه برگزار میشه و به اشتراکی بیش از 10,000 اشتراک کنندگان که افراد مختلف است از همه ولایت های افغانستان و امیر سرانی که در این نشست حضور داره اینا هم هستن و اونا گفتن. و در اخیرین عکس‌العمل که از دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به صدای امریکا این عکس‌العمل رسیده اونا گفتن که اینا کدام مخالفت با این نداره و حکومت افغانستان کاملا به این اجازه میده که هر کس میتونه به این جلسه اشتراک کنن، یعنی مالی سفری کسی نیستن.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، شما می توانید آخرین اطلاعات در مورد گزارش های صحت، اجتماع و اقتصاد، تکنولوژی و همچنین ورزش و مخدرات در صفحه وبسایت صدای آمریکا دنبال کنید و همچنین ناگفته نمانه که برنامه تکنولوژی این هفته صفحه کاروان نیز در صفحات اجتماعی و همچنین وبسایت رادیو آشنای صدای آمریکا موجود هست که میتونین از طریق دنیای مجازی را دنبال کنید. و برمیگردیم به گزارش های این ساعت. در اثر درگیری های نیروهای مشترک افغان و بین المللی در مقابل تندروان داعش در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار، افرادی که مجبور به ترک منازلشان شده بودند اکنون خواهان کمک ها برای بازسازی و زندگی بهتر شدند و از حکومت می خواهند تا فرصت های کاری را برشان مهیا کند. در 2 سال و 6 ماه گذشته هزاران خانواده از بیم داعش در ولسوالی اچین ننگرهار بیجا شدند که اکنون پس از کاهش درگیری ها دوباره به منازل خود برگشتند. شرح بیشتر این گزارش از همکارم زیار رحمان حسرت می شنویم.
تا 2 سال و 6 ماه گذشته در ولسوالی اچین ننگرهار دست کم 10,000 خانواده از بیم داعش به مناطق دیگر بیجا شدند. پس از آن که تحرکات داعش در اچین کمرنگ شد و نیروهای مشترک افغان در بیشتر ساحات این ولسوالی تامین امنیت نمودند، خانواده های بیجا شده به تشویق دولت دوباره به خانه های خود برگشتند. ولی اکنون باشندگان این ولسوالی میگویند که با مشکلات بیشتر روبرو هستند و فرصت های کاری که در گذشته وجود داشت از بین رفته و نمی توانند خانواده هایشان را حمایت کنند. خانواده های برگشته به چین میگویند داعش بیشتر امکانات زراعتی و کاریشان را در چین ویران نموده است. عبدالخیل یکی از بزرگانی که به تازگی در ولسوالی چین به منزلش برگشته است، در مورد مشکلات باشندگان محلی به رادیو آشنا صدای آمریکا معلومات ارائه کرد.
ما شکم گرسنه هستیم. چیزی برای صرف نمودن نداریم. اگر برای شب دریافت می شود، برای صبح چیزی نداشته می باشیم. حیات می آید، از ولسوالی دیدن می کند. نه از قریه ها. آنها را با مردم روبرو کنیم که اینجا مردم به چی نیاز دارند و نه سربند و سیستم آبیاری که کشت و کار کنیم.
بیجا شدگان میگویند که خانواده هایشان با خطر جدی گرسنگی مواجهند. محمد عثمان باشنده منطقه پندولا مربوط به چین است.
دلتا سیمه د زراعت د پاره مناسبه.
اینجا منطقه برای زراعت و کشتکار مناسب است. آب فراوان از زمین است ولی به علت درگیری ها همه سربندها و سیستم آبیاری ویران شده است. فرصت برای کار وجود ندارد. کار روزگار نیست، مردم با فقر بی سابقه روبرو اند. دولت باید پروژه های عمل منفر در این مناطق آغاز نماید تا مردم ما مصروف کار شوند.
ولی مقامات دولتی از راه اندازی برنامه های بازسازی در چین حرف می زنند. محمد گلاب منگل والی ننگرهار می گوید با کمک دولت مرکزی برای زارین و بیجا شدگان برگشته به چین زمینه های کاری را فراهم می سازند.
هم ولی دخنان و سره تفاهم دلاری
کوشش ما این خواهد بود که بده حقین تخم های اصلاح شده کود کیمیایی و سایر کمک های زراعتی صورت گیرد و برگشتگان فرصت های کاری هم روی برنامه های عمل منفع ریاست انکشاف دهات فراهم خواهند شد.
در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار به علت درگیری های 2.5 ساله بین داعش و نیروهای مشترک افغان و ماموریت حمایت قاطع بیشتر امکانات مردمی از بین رفته و پروژه های عمل منفیه جاری در آن ولسوالی توقف یافته است.
صدای آمریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
نشست سازمان همکاری های شانگهای امروز در شهر سوچی کشور روسیه دایر گردید که در این نشست دکتر عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان اشتراک کرده بود. در مورد جزئیات این نشست، حمید مومند رئیس دفتر رادیو آزادی در شهر کابل از شهر سوچی روسیه گزارش می‌دهد.
نشست سران حکومت کشورهای عضو سازمان شانگهای یا همکاری‌های منطقه‌ای سازمان شانگهای امروز در شهر سوچی کشور روسیه دایر گردید. با نمایندگی از افغانستان، رئیس اجرایی حکومت افغانستان عبدالله عبدالله شرکت داشتند. آنها در سخنرانی که به این نشست داشتند در رابطه با وضعیت افغانستان و منطقه صحبت همه‌جانبه نمودند و در رابطه با مبارزه علیه تروریسم که به گفته آنان مانع اساسی رشد فعالیت‌های اقتصادی منطقه‌ای گردیده، در رابطه صحبت‌های گسترده داشتند و همچنان از کشورهای عضو سازمان شانگهای خواستند که در مبارزه علیه تروریسم با افغانستان کمک کنند و همچنان در رشد اقتصادی با افغانستان کمک کنند. قبل از این کنفرانس آقای عبدالله ملاقات‌های دو بر دو داشتند با تعداد از سران حکومت این سازمان. اولین ملاقات از اونها با صدر اعظم ازبکستان بود که در رابطه با فعالیت‌های اقتصادی و روابط اقتصادی دو جانبه اونها صحبت‌های داشتند و همچنان سرگیری پروازها بین دو کشور و در رابطه با تفاهم‌نامه ترانزیت که قرار است دو روز بعد در هنگام سفر رئیس جمهور افغانستان به تاشکند امضا شود در رابطه صحبت‌های دو جانبه داشتند. بعد از آن آقای عبدالله ملاقات داشتند با صدر اعظم قزاقستان که در این ملاقات در رابطه با حضور داعش و گروه‌های افراطی در افغانستان صحبت‌های همه‌جانبه صورت گرفت. آقای عبدالله در صحبت‌هایشان در رابطه با مبارزه حکومت افغانستان علیه گروه داعش صحبت‌های همه‌جانبه داشتند و همچنان تاکید داشتند بر ضرورت تبادل معلومات در رابطه با فعالیت‌های گروه داعش که قزاقستان و کشورهای منطقه باید در این زمینه با افغانستان همکاری داشته باشند. بعد از آن ملاقات سوم که مهمترین ملاقاتشان بود با صدر اعظم روسیه آقای مدودوف بود. در این ملاقات هم در رابطه با روابط دو جانبه و حضور گروه‌های افراطی و تروریستی در افغانستان و مبارزه حکومت افغانستان و جامعه جهانی که علیه از اینا دارد صحبت های شد. دکتر مجیب رحیمی سخنگوی ریاست اجرایه در صحبت های که با مطبوعات داشتن اونا گفتن که در این ملاقات صدر اعظم روسیه تقریبا نظر متفاوت داشتن که برخلاف تمام راپورهایی که در رسانه های غربی و افغانستان به نشر می رسید، آقای مدودوف از تلاش های حکومت افغانستان و جامعه جهانی در افغانستان پشتیبانی کردند و گفتن که اینا حاضر هستند که با امریکا و حکومت افغانستان در تامین امنیت در افغانستان و مبارزه علیه گروه های افراطی و داعش همکاری همه جانبه داشته باشند. همچنان بعد از این کنفرانس که امروز هنوز هم جریان داره، آقای رئیس اجرایه ملاقات با سکرتر جنرال سازمان شانگهای خواهد داشت و در رابطه با مسائلی که اینا در این کنفرانس با آن پرداختند صحبت های همه جانبه خواهد داشتند. صدر اعظم پاکستان آقای عباسی در گفتگوشان در جریان کنفرانس در رابطه با مسائل افغانستان نیز تماس گرفتند و گفتند که حکومت پاکستان از تلاش های حکومت افغانستان به خاطر مذاکرات صلح که به رهبری حکومت افغانستان می شود از او حمایت بکند و حاضر به هر نوع همکاری در زمینه هستند. اونا گفتند که امنیت افغانستان برای تمام منطقه مهم است به خاطر رشد اقتصادی و همه با پاکستان هم مهم است. اینها در این زمینه تلاش های همه جانبه را خواهد داشتند و حاضر هستند که به حکومت افغانستان همکار باشند در این زمینه. یعنی خلاصه تقریبا تمام جریانات امروزی بود که به شما ارائه کردم.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان عزیز، میتونین شما در نظرسنجی صفحه وبسایت صدای آمریکا اشتراک کنین که سوال این هفته ما در مورد نظر شما در مورد رفتن افغان‌ها به جنگ سوریه هست. شما میتونین نظر مثبت و منفی خود در این نظرسنجی روان کنین و این نظرسنجی یک بررسی غیر علمی است و بازتاب دهنده دیدگاه خواننده ها میباشه. و برمیگردیم به گزارش آخر این سرویس خبری شب رادیو آشنای صدای آمریکا. وزارت صحت عامه افغانستان در سال جاری وقایع بیشتری اعتراض را به ثبت رسانده است، اما مقام های این وزارت میگویند که افزایش در آمار ثبت شده به معنی افزایش شیوع این بیماری نیست. بر اساس آمار این وزارت بیشترین وقایع اعتراض در ولایت هرات به ثبت رسیده است که 40% انتقالات ایدز در میان معتادین بوده که از پیچکاری برای زرق مواد مخدر استفاده می کنند. توجه شما را جلب می کنم به شرح بیشتر این موضوع از همکارم سمسامه سیرت.
امروز اول دسامبر روز جهانی مبارزه با ایدز است. وزارت صحت عامه افغانستان از آغاز شیوع ایدز در این کشور تا اکنون 2522 واقعی ایدز را ثبت کرده است. دکتر یونس برگامی، معاون برنامه ملی کنترل ایدز در وزارت صحت عامه افغانستان، بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت از آغاز سال جاری تا اکنون 232 واقعی ایدز را به ثبت رسانیده اند، در حالی که آمار سال گذشته خورشیدی به 204 واقع می رسید.
این سال 232 واقع پیدا شده، ولی این سال تست زیاد اجرا شده. تست افرادی که برای HIV خونشان معاینه شده زیاد مراجعه کرده به مراکز صحی و زیاد تست شده، از این خطر زیاد پیدا شده. ولی در مجموع PCD و شیوع پریوالانس HIV بالا نرفته، ای با حالت خود است.
به گفته دکتر برگامی، 40% وقایع تشخیص شده ایت در میان معتادین بوده است که از پیچکاری و سوزن برای زرق مواد مخدر استفاده می کنند و 60% دیگر از طریق تماس های جنسی غیر مسئول، انتقال خون و سرنج هایی که مشترکاً استفاده شده انتقال یافته است. ایدز همچنان از مادر به طفل در دوران بارداری و شیردهی می تواند انتقال کند. معاون برنامه ملی کنترل ایدز گفت جهت جلوگیری از شیوع ایدز، همین اکنون 11000 معتاد زرقی در 11 ولایت افغانستان تحت پوشش این وزارت قرار دارد و برایشان سرنج های مسئول توزیع می شود. بر بنیاد آمار وزارت صحت عامه افغانستان، 755 تن از بیماران ایدز که 36% کل بیماران ایدز را تشکیل می دهد تحت تداوی این وزارت قرار دارند و 159 تن از بیماران ایدز در سالهای اخیر جان داده اند. وزارت صحت عامه افغانستان در 11 ولایت 11 مرکز تشخیص ایدز دارد و 5 مرکز تداوی ایدز در 5 ولایت بلخ، هرات، ننگرهار، کابل و خوست به دلیل بلند بودن میزان مبتلایان این بیماری ایجاد شده است و بر بنیاد آمار این وزارت بیشترین وقایع در هرات و پس از آن در کابل وجود دارد. دکتر فرید بزگر، مسئول در یکی از مراکز تداوی بیماران مبتلا به ایدز، در مورد پیشگیری از شیوع ایدز بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
بسیار طرق ساده در پیشگیری انتقال HIV است. یکی، وقتی که خون رو نیستن بر کسی ضرورت داشته باشن او رو به تست کنن که HIV نداشته باشن و بعد مقاربت های جنسی مخصوص طرق خودش از استعمال کاندوم دوری از مقاربت های جنسی کس که HIV داشته باشن و مردانهایی که HIV داشته باشد کنن
همچنان آمار رسمی وزارت صحت عامه افغانستان نشان می دهد که بیشترین مبتلایان ایدز مردانند. در همین حال برخی ها جهت جلوگیری از شیوع ایدز به آگاهی دهی از طریق مساجد، تکایا، مکاتب و رسانه ها تاکید می کنند. دکتر خواجه قمرالدین صدیقی، مشاور پیشین وزارت صحت عامه افغانستان، بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
آگاهی دهی از طریق رسانه ها و به خصوص از طریق آدرس هایی که شنونده های زیاد را تحت پوشش قرار میده در کشور ما مساجد اینا هم تأثیر خود را میتونه داشته باشه.
نخستین واقعه ایدز در افغانستان در سال 1368 خورشیدی ثبت شده بود و تا سال 1380 خورشیدی فقط 28 مورد ایدز از سوی وزارت صحت عامه به ثبت رسیده بود.
شنوندگان عزیز، میرسیم به پایان سرویس خبری امشب. به صورت زنده از رادیو آشنا صدای آمریکا شما بازپخش برنامه ها را میتونین از طریق وبسایت ما دنبال کنین و همچنین آخرین اتفاقات و رویدادها را همچنین از طریق صفحات مجازی ما دنبال کنید. اوقات و کامتان وقت خوش.